بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. سوره بقره آیات 106 تا 112 صفحه 17. ادامه بحث بنی اسرائیل رو داریم. یکی از مسائلی که در اون زمان مطرح بود، هم توسط بنی اسرائیل هم توسط مشرکان، که گفتیم این چند تا آیه اخیر مسائلی رو مطرح میکنه که مشترک هست دیگه، مخصوص اهل کتاب و بنی اسرائیل نیست، بلکه در میان مشرکان هم رواج داره. این بحث بود که اگر حضرت محمد پیامبر خدا هست و پیامبران قبلی رو هم تصدیق میکنه، کتابهای اونها رو هم تصدیق میکنه، پس اساساً چه احتیاجی بوده به پیامبر جدید، دین جدید؟ و یه بحث، گاهی هم تغییر برخی از احکام در خود اسلام مطرح میشد، مثلا بحث تغییر قبله، که خب اون حکم اولی درست بود یا این حکم دومی درسته؟ اگر اون درست بود چرا تغییر کرد؟ و اگر این دومی درسته، خب اون حکم اولی چی کار میکرد و چرا اون در واقع مدتی بهش عمل شد؟ از این بحث ها باعث شد که خدای متعال پاسخ اینها رو در آیه 106 و 107 بده. بحث نسخ مطرحه اینجا. آیه شریفه رو میخونیم و ترجمه میکنیم و راجع به این بحث با هم گفتگو میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدیر الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. خب همطور که عرض کردم، نسخ دو گونه هست. گاهی دین قبلی جمع میشه و دین جدیدی جایگزین میشه، پیامبر جدیدی میاد. گاهی هم نسخ در آموزه های فقهی یک دین هست، چون اصل نسخ با توجه بکنیم که در فروع دین هست نه در اصول دین. اصول در همه انبیا مشترک بوده، یعنی از حضرت آدم سلام الله علیه که بحث توحید و معاد و نبوت مطرح بوده تا حضرت محمد صلی الله علیه و آله به عنوان خاتم النبیین که باز هم بحث توحید و نبوت و معاد مطرحه، این اصول هیچ تغییر نکرده. همه انبیاء الهی در اصول دین مشترک بودن. اما در مباحث فروع دین و مباحث مربوط به فقه و قانون چرا یه تغییراتی صورت گرفته؟ خب نسخ به چه معنا هست؟ نسخ به معنای پایان یافتن زمان اجرای یک بسته از احکام و یا یک حکم الهی هست. یعنی گاهی همین شبیه ارسال رسول هست که یک پیامبر که میاد خودش یک بسته جدیدی ارائه میکنه که البته در برخی از مباحث هم با اون قبلی ها مشترکه، مثلا کلیت توجه به خدا و عبادت که همه انبیا داشتن، منتها در کیفیتش با هم تفاوت داشتن، یا مثلا بحث روزه یا بحث مثلا زکات و انفاق و امثال اینها. گاهی هم نسخ در فروع یک دین هست، مثل همین بحث قبله که خدمتتون عرض کردم. حالا مطلبی که اینجا خدای متعال فرمودن اینه که ما اگه به اصطلاح نسخ بکنیم یک مطلبی رو و یا اینکه ننسها به فراموشی دوچار بکنیم اون حکم رو، یه حکمی بهتر از اون میاریم یا یه حکمی مثل اون میاریم. پس نسخ به معنای تمام شدن زمان یک حکم هیچ مشکلی نداره و خدای متعال که عالم به مصالح بشر هست میتونه این کار رو انجام بده. همونطور که در خود زندگی بشر هم چون این چیزهایی هست، شما متناسب با مقتضیات زمان و مکان یه اقدامی رو انجام میدید، بعد که شرایط تغییر میکنه اون اقدام رو تغییر میدید. به عنوان مثال، مثلا مادری که به فرزند خودش شیر میده، خب این تا کی شیر میده؟ مثلا تا 2 سال شیر میده یا نزدیک 2 سال. خب بعد که 2 سال تمام شد دیگه او رو از شیر میگیره، دیگه به شیر نمیده و غذا میده دیگه، یه چیزی که نیازش رو تامین بکنه. حالا یه کسی بیاد بگه که خب این که شما 2 سال شیر میدادید درست بود، یا این که الان او رو از شیر گرفتید، خب هر دوتا درسته. بچه کوچک اقتضای سنش و جهازات بدنیش گوارشش همینه که بهش شیر داده بشه. مخصوصا هرچه بچه کوچکتر میشه، خب غذای منحصر به فردش اصلا در خردسالی همین شیر هست. بعد کم کم که بزرگ میشه میتونه غذاهای دیگری رو هم بخوره. بنابراین این یک امر طبیعی و پذیرفته شده ایه در میان بشر. نونسه ها یه معنا همینه که عرض کردم، یعنی اینکه خدای متعال بفرماید که ما یه حکمی رو یا مجموعی از احکام رو ممکنه که اصلا از یادها ببریم، مثلا مردم اینها رو فراموش بکنن. یه معنای دیگر نونسه ها هم اینه که از نسعه باشه، نه از انسا به معنای فراموشی، بلکه از نسعه باشه که به معنای به تأخیر انداختن هست. در این صورت منظور به تأخیر انداختن نسخه، یعنی یه وقتی نسخ اتفاق میفته، یعنی یه حکمی پایانش اعلام میشه و به جاش یه حکم دیگری معرفی میشه. یه وقت هم نه، این نسخ به تأخیر میفته. به تأخیر میفته عبارت دیگرش اینه که یعنی هنوز زمان نسخ اون حکم فرا نرسیده. پس در این صورت اینجور معنا میکنیم که اون چی رو که نسخ بکنیم از قوانین و آیات الهی، یا نسخش رو به تأخیر بندازیم. منتها اشکالی که اینجا پیدا میشه، چون یه دست تفسیرها و ترجمه ها به همین معنای دوم گرفتن، اشکالی که اینجا پیدا میشه اینه که نعت به خیر منها و مثلها در این صورت فقط به ننسخ میخوره، دیگه به ننسه ها نمیخوره. اما اگر ننسه ها رو از انسا بگیریم که معنای فراموشی باشه، فراموشاندن به اصطلاح باشه، این نعت به خیر منها و مثلها به هر دوتا میخوره. لذا ترجیح داره که به هم معنای اول ترجمه بکنیم، یعنی بگیم که اون چرا که نسخ میکنیم، یعنی خدا داره میگه اون چرا که ما نسخ میکنیم از آیات الهی، نشانه های الهی، یا از یادها میبریم او را، نعت به خیر منها، بهترش رو میاریم، او مثلها یا مثلش رو میاریم. عرض کردم مثل تغییر قبله که حالا در همین سوره بقره در ادامه بهش میرسیم و این مورد ایجاد شبهه و پرسش هم از سوی مخصوصا یهودیان مدینه شده بود و هم مایه ایراد برخی از مشرکان. خب خدای متعال خطاب به حضرت رسول صلی الله علیه و آله میفرماید که الم تعلم ان الله علی کل شیء قدیر، آیا نمیدانی که تحقیقا خدا بر هر کاری توانا هست؟ این نسخ که چیزی نیست، به هر حال خدا بر بالاتر از این هم تواناست، چون خدا آفریدگار هستی هست. طبیعتا این خطابی که اینجا متوجه پیغمبر شده منظوری نیست که یعنی برای پیغمبر نسخ یک ابهام یا سوالی بوده، نه، این از باب کنایه هست. یعنی وقتی خدا به پیامبر داره میگه، دیگران باید حساب کار خودشون رو بکنن. در واقع علم تعلم، پیامبر که میدونست، این علم تعلم کنایه هست برای دیگران. خب آیه بعد این قدرت خدای متعال رو بازتر میکنه. چرا خدا قدرت داره؟ چرا ان الله علی کل شیء قدیر؟ حالا این تعبیر در همین صفحه باز در آیه 109 هم تکرار شده. اگه ملاحظه بفرمایید آیه 109 هم با ان الله علی کل شیء قدیر پایان پیدا کرده. تحقیقا خدا بر هر چیزی تواناست. چرا؟ دلیل قدرت خدا چیه؟ آیه 107 دلیل قدرت خدای متعال رو بیان میکنه. دو تا دلیل اینجا برای قدرت خدا بیان شده. یک دلیل مربوط میشه به قدرت نفوذ و تصرف خدا در هستی در آسمان و زمین، و دلیل دوم هم این هست که بشر و انسان اساساً ولی و ناصری جز خدای متعال ندارد، که حالا من توضیح خواهم داد و تفاوت ولی و نصیر رو هم خدمتتون خواهم گفت. دلیل قدرت خدا چیه که فرمود الم تعلم ان الله علی کل شیء قدیر؟ یک، الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض؟ آیا نمیدانید که خدا برای خداست پادشاهی آسمان ها و زمین؟ عرض کردم باز خطاب مفرده و خطاب به حضرت رسول صلی الله علیه و آله هست، ولی با توجه به بخش دوم همین آیه که میفرماید و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، چون لکم جمع دیگه، یعنی خطابش به همه هست، ما از این میفهمیم که منظور فقط شخص رسول الله نیست، بلکه تعبیر کناییه و خطاب به همه هست، چون برای حضرت که اینها مسلم بود. آیا نمیدانید که تحقیقاً برای خداست ملک آسمان ها و زمین؟ ملک یعنی قدرت نفوذ و اعمال تصرف، این معنای ملک اینه، فرمان روایی. ملک رو به معنی فرمان روایی میگیریم دیگه. ملک جایی وجود داره که ملک باشه، ملکیت باشه. وقتی شما یه ملکیتی دارید، مالک مثلا یک اتومبیل هستید، شما چون مالک اتومبیل هستید اجازه تصرف در اتومبیل رو دارید، یعنی میتونید این اتومبیل رو هدیه بدید به کسی، میتونید بفروشید اتومبیل رو، میتونید سوارش بشید مسافرت برید و الی آخر. پس وقتی تعبیر ملک به کار میره، ملک در درونش نهفته هست. خدا فرمان روای آسمان ها و زمین است، یعنی قدرت نفوذ و اعمال تصرف داره، میتونه تصرف کنه در آسمان ها و زمین، چون مالک آسمان ها و زمین هست. خب این دلیل اول، چون خداوند میتواند در هستی تصرف بکنه. در عالم تکوین خدا میتونه تصرف بکنه، تا چه رسد به عالم تشریع. نسخ مربوط به عالم تشریعه، اینکه یک قانونی عمدش تمام شده، زمانش تمام شده، خداوند اون رو کنار میزنه، یه حکم بهتری یا مثلش رو جایگزین میکنه، یا دین یک پیامبری رو نسخ میکنه. با آمدن پیامبر خاتم همه ادیان قبلی، ضمن این که مورد تایید قرار گرفت که بله چون این انبیایی بودن و چون این پیامهایی آورده بودن، نظاماتی داشتن، اما دین خاتمه و همه موظفن که به دستورات رسول خاتم عمل بکنند. پس خدای متعال قادر بر تصرفات در عالم تکوین هست، چه رسد به تصرفات در عالم تشریع. اگر خدا قادر هست بر تصرف در عالم تکوین، پس به طریق اولا قادر هست بر تصرف در عالم تشریع، و نباید چنین چیزهایی برای شما مسئله باشه. علاوه بر این دلیل دوم، و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، انسان احتیاج به حامی داره. خب کی میتونه حامی انسان باشه جز خدا؟ اگر کسی هست معرفی بکنید. کسی جز خدا نمیتواند از انسانها حمایت بکند، انسانها رو کمک بکنه. خب با ارسال رسول انسانها رو کمک کرده، با نسخ خدای متعال انسانها رو کمک میکنه، مسیر رو براشون باز میکنه، شرایط زندگی رو براشون آسون تر میکنه. خب فرق ولی و نصیر چیه؟ ولی جاییه که همه امور کسی رو کس دیگری به عهده بگیره. مثلا یک بچه‌ای که تازه متولد میشه همه امورش رو پدر و مادر بر عهده دارند، یعنی حتی غذا نمیتونه خودش برای خودش تهیه بکنه، لباسش رو نمیتونه بپوشه، حمام حتی خودش نمیتونه بره. بنابراین تمام کارهاش رو پدر یا مادر انجام میدن. اینجا که تمام امور طفل رو مادرش انجام میده یا پرستارش انجام میده یا پدرش انجام میده، این میشه ولی. نصیر جایی به کار میره که خود فرد یه مقدار کاراشو انجام میده، بعد یه کسی هم میاد کمکش میکنه. مثلا همین بچه رو وقتی شما میخواهید که دیگه بزرگ شده، میگید تو غذاتو بخور، بعد مراقبت میکنید که غذاشو بتونه کامل بخوره، اگه جایی خسته شد یا دیگه نتونست ادامه بده شما کمکش میکنید. در جنگ ها میگه ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، شما یک قدم هایی باید بردارید، یک کارهایی باید بکنید. ان تصبروا و تتقوا، اهل صبر باشید، اهل استقامت باشید، اهل تقوا باشید، خدا هم کمکتون میکنه. این میشه نصرت. پس در نصرت بنده باید یک قدم هایی برداره تا خدای متعال هم یه قدمی برداره و کمکش بکنه. اما ولایت اون جاییه که خدای متعال 100% امور بنده رو به عهده میگیره. حالا بحث ارسال رسول و بحث هدایت انسان جز اون اموریه که خدای متعال 100%ش رو به عهده گرفته. هرچه مورد احتیاج ما بوده فرستاده از طریق ارسال رسول و همین وحی. لذا میفرماید که این قرآن تبیانا لکل شیء، شما هر چیزی که برای هدایتتون لازم هست در این قرآن هست. این قرآن نقشه زندگی شما هست. قرآن بخونید، زندگیتون رو طبق این قرآن و رهنمود مفسران قرآن که رسول الله و اهل بیت علیهم السلام هستند ساماندهی بکنید. پس دلیل دومم اینه که و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. خب اگر خدا ولی ما هست و نصیر ما هست، یه جای ممکنه که نسخ لازم باشه. زمان یه حکمی تمام شده، حکم بعدی رو به ما بگه. خب ما چون تنها حامی ما و تنها یاریگر ما و ولی ما خدا هست، میگیم چشم. برامون هیچ جای سوالی درست نمیشه، هیچ ابهامی ما نداریم که چرا قبله تا حالا سمت بیت المقدس بود، یا آنچنان که مشهور هست بیت المقدس بود، حالا شد سمت مسجد الحرام. دستور خدا هست. خب این مسئله تمام. میرسیم به آیه 108. یک مطلب جدیدی در این آیه مطرح شده که به نوعی جنبندی آیاتی هست که در ارتباط با بنی اسرائیل آمده بود. پیش از این عرض کرده بودم که از خود رسول الله صلی الله علیه و آله نقل شده که ماجرای بنی اسرائیل با این گستردگی در قرآن کریم مطرح شد، چون که اون چه بر بنی اسرائیل آمد جای این نگرانی هست که بر مسلمان ها هم پیش بیاد و بعضی از اینها هم پیش آمد. حالا یکی از نکاتی رو که اینجا در آیه 108 خدای متعال فرموده اینه که مبادا شما هم همون درخواست هایی رو از پیامبر خودتون بکنید که قبلا پیروان موسی سلام الله علیه از موسی داشتن. گشنشون میشد میومدن میگفتن که یا موسی ما گشنمونه. تشنشون میشد میومدن پیش موسی که ما تشنمونه. حواس بت پرستی میکردن میومدن که کاش برای ما هم بت قرار میدادی. هر چیزی که میشد فورا اینها میومدن و میگفت که برید بجنگید. میگفتن نه، شما و ربت با هم شما برید بجنگید، وقتی دشمن ها نابود شدن ما وارد شهر خواهیم شد. میفرماید مبادا چنین کنید. ام تریدونه ان تسالو رسولکم کما سئل موسی من قبل و من یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. مبادا که بخواهید اراده کنید، مبادا ارادتون تعلق بگیره به اینکه تقاضا کنید رسولکم از پیامبرتان چیزهایی رو که نباید تقاضا بکنی. یعنی اینکه از این ماجراهایی که درباره موسی و بنی اسرائیل آوردیم عبرت بگیرید. کما سئل موسی من قبلو، چنان که پیروان موسی از موسی پیش از این درخواستهای نابجایی داشتن، کارهایی رو که خودشون باید انجام میدادن رفتن و از موسی درخواست داشتن. خب چرا؟ مگه چه اشکالی داره؟ ما از پیامبر یه تقاضاهای خلاصه شبیه تقاضاهایی که پیروان موسی ازش داشتن داشته باشیم. چون بعضی وقتا مشرکان می اومدن یه تقاضاهای نامعقولی میکردن. مثلا میگفتن که این کوه ابو قبیس رو برای ما طلا بکن. ما اینجا یه باغ و بستانهای عجیب و غریبی مثلا سرسبزی میخواهیم. نمیدونم این درخت رو بگو بیاد جلو بره عقب. یه تقاضاهای از سنگهای آسمان را الان میخونیم، آیاتش در قرآن کریم آمده. بگو سنگ از آسمان رو سر ما بباره مثلا، یعنی کنه که یه به اصطلاح پیامبر یه کسیه که هر تقاضای نامعقولی هر کسی که کرد او اونجا آمده که بگه چشم، و خدا و پیغمبر و همه در بست در اختیار اینها هستند. عرض کردم چون این درخواست هایی در ادیان قبلی و در نسبت با پیامبران قبلی حضرت عیسی و بیشتر حضرت موسی سابقه داشت که اینجا هشدار داده میشه. خب چه اشکالی داره؟ میفرماید هیچی، این تغییر ایمان به کفره. کسی که چون این تقاضای نامعقولی و نامشروعی و نادرستی از پیامبر خودش داشته باشه، این اگر ایمان آورده باشه دوباره به کفر برمیگرده. همون گونه که تعدادی از بنی اسرائیل دچار چنین مشکلی شدند. پس تقاضاهای نابجا از پیامبر باعث کفر میشه. این قسمت مقدر. حالا اگه این اتفاق افتاد چی میشه؟ و من یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. کسی که جایگزین میکنه کفر رو به جای ایمان، یعنی ایمانو میده و کفر رو به جاش انتخاب میکنه با تقاضاهای معقول غیر معقول نامعقول از پیامبر، فقط ضل سواء السبیل. قد که میاد تحقیق رو میرسونه، تحقیقاً چون این کسی راه راست رو گم کرده، ضل گم کرده یعنی گمراه شده، از مسیر درست بیرون افتاده. هدایت یعنی کسی که تو راهه داره درست میره مسیر رو. زلالت یعنی کسی که راه درست رو گم کرده داره تو بیراهه قدم میگذاره و قدم ور میداره. خب این مطلب هم تمام. آیه بعدی یک مطلبی رو بیان میکنه و اون اینه که اهل برخی از اهل کتاب، برخی نه همه، برخی از اهل کتاب اینها از روی حسادت دوست دارن و تلاش میکنن که شما رو از ایمانتون برگردونن و شما کافر بشید. میفرماید که فعلا با اینها مدارا بکنید، ببخشید اینها رو، عفوشون کنید، صفح کنید تا دستور خدا بیاد. یعنی که همیشه چنین نخواهد بود، ولی فعلا شما با اینها مدارا بکنید. ود کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارن حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فعفو واصفحوا حتى یأتی الله بأمره ان الله على كل شيء قدیر و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و ما تقدموا لأنفسكم من خیر تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصیر. چون آیه 110 هم مکمل آیه 109 هست، دوتا رو با هم توضیح میدم. من وده از همون ود و مودت و دوست داشتن دیگه. وده یعنی دوست دارن، دوست داشتن. کثیر من اهل الكتاب، بسیاری از اهل کتاب، همشون نه، همیشه عرض کردیم قرآن کریم انصاف درش موج میزنه، نمیگه همه اهل کتاب، نه، کثیر من اهل کتاب، بسیاری از اهل کتاب دوست داشتن که ای کاش شما رو برگردونند، لو یردونکم، که بازگردانند شما رو، یعنی مرتد بشید، دوست دارن شما برگردید از اسلام. ببینید امروز هم ما میگیم جنگ نرم هست، جنگ فرهنگی، تهاجم فرهنگی، ناتو فرهنگی، یعنی کفار دوست دارن که مسلمان ها هم مثل خودشون از دینشون برگردن، کافر بشن، یا اینکه یک دین اسمی باشه، اثری از این دین در اعمال اینها و رفتار اینها وجود نداشته باشه. بسیاری از اهل کتاب دوست داشتن که برگردونن شما رو از ایمانتون، من بعد ایمانکم، یعنی بعد از اینکه ایمان آوردید می‌خواستن شما رو برگردونن، شما رو مرتد بکنن. به چی برگردونن؟ کفارن، اینکه شما به حالت کافران برگردید، شما هم بشید کافر. حالا چرا؟ از روی حسادت، حسدن من عند انفسهم، از روی حسدی که در وجود اینها بود، اینا حسودیشون میشد که شما اومدید مسلمان شدید و دارید یک زندگی توحیدی رو تجربه میکنید، دوست داشتن که شما رو هم برگردونن به همون حالت کفر. این هم نه اینکه از روی ندانی باشه، نه، من بعد ما تبین لهم الحق، پس از اون که تبیین شد برای اینها حق، یعنی بعد از اون که فهمیدن که رسول الله حق میگه، پیامبر هست، از سوی خدا اومده، اسلام حقه، بعد از این که حق بر اینها مکشوف شد، همچنان دست به این اقدامات ضد دینی دارن میزنن و میخوان که شما رو از ایمانتون برگردونن به حالت کفر. خب حالا شما چیکار باید بکنید؟ فعفو، عفو کنید اینها رو، یعنی چشم بپوشید از این کاری که انجام میدن. وصفهو، وصفهو درگذرید. فرق عفو و صفح چیه؟ عفو اینه که شما خب میگذارید، میگید من این کار شما رو ندیده میگیرم. صفح اینه که اصلا کلن فراموش هم بکنید، میگیم صفحه رو برگردون، صفحه بزن، این که شما ورق میزنید صفحه رو تغییر میدید، یعنی دیگه اصلا اون صفحه قبلی رو نمیبینید. پس صفحه یه درجه از عفو بالاتره. در عفو ما نادیده میگیریم اقدام فرد رو، ولی در صف اصلا فراموش میکنیم که ایشون یه همچین کاری کرده. حتی تا کی؟ یعنی همیشه، یعنی هر زمان، هر مکان، هر وقت که دیگران علیه ایمان مسلمان ها توطئه کردن و بخوان که مؤمنین رو از ایمانشون برگردونن به کفر، ما اونا رو عفو بکنیم و ببخشیم و از اونها بگذریم؟ نه، حتی یعطی الله به امره، تا زمانی که خدا دستور تازه خودش رو به شما بده. این معناش اینه که یعنی به زودی یه دستورات دیگه‌ای در این زمینه میاد، که خب خیلی از مفسران اینجا فرمودن که منظور اون اقدامات جهادی بوده که بعداً آمد در ارتباط با دشمنی هایی که اینها در مدینه با مسلمان ها داشتن، و چون اینها نقض پیمان کردند و از اقدامات تبلیغی و زبانی عدول کردند، رو آوردن به اقدامات عملی و دشمنی های عملی با مسلمان ها و کشتار مسلمان ها، خب فرمان دفاع و جهاد صادر شد. حتی یعطی الله به امره، پس یه دستور موقت عفو و صفح کنید تا دستور خدا بیاد. ان الله علی کل شیء قدیر، باز توجه میده به قدرت خدا. این قدرت خدا هست، خدا قدرت داره بر تکوین و تشریع. الان اینجور به شما دستور میده، با توجه به این مقتضیات کنونی و اوضاع احوالی که دارید، اینه که فعلا با اینها درگیر نشید. درسته تلاش میکنن، اقدام میکنن که شما رو از دینتون برگردونن، ولی فعلا دستور اینه، عفو بکنید، صفح بکنید، ببخشید اینها رو، چشم بپوشید و کلن در گذارید تا دستور بعدی خدا بده. خدا میتونه دستور بعدی بده؟ بله میتونه. خدا بر هر کاری تواناست. البته بر هر کاری که خدای متعال خودش میگه که من حکیم هستم، عادل هستم، بر هر کاری که او رو از روی حکمت انجام میده، از روی عدالت انجام میده. خب دیگه چی کار کنید؟ یک دستور فعفو بود، یک دستور وصفهو بود. کسی میتونه اهل عفو و صفح باشه که اهل نماز و زکات باشه. خیلی این جالبه، یعنی این آیه از این جهت اون بحث رو تقویت میکنه. کسی که مؤمن واقعی باشه دستور خدا رو گوش میده، دستور رسول خدا رو گوش میده. اما اگر کسی اهل ایمان نباشه، خب نه، اینو میتونن اونها از ایمان به کفر برگردونند. و اقیم الصلاة، اگه میخواهید که خواسته و علاقه و دوست داشتن اون اهل کتاب، بعضی از اهل کتاب که شما رو از ایمانتون به سمت کفر ببرند، اون تحقق پیدا نکنه، علاوه بر عفو و صف، اقیم الصلاة، نماز رو زنده کنید، نماز رو رونق ببخشید، نماز رو به پا بدارید. روی کردتون باید به سمت خدا باشه، توجهتون باید به خدا باشه. کسی که 5 نوبت مثلا در شبانه روز با میشه خدا رو عبادت میکنه، این دیگه کم کم یاد خدا ملکه وجودش میشه دیگه. پس هم رابطتون با خدا رو تنظیم کنید، رونق ببخشید. جمع هم هست، اقیم الصلاة، یعنی ای مسلمون ها همه با هم نماز رو به پا بدارید. و آتو زکات، بازم جمع، زکات بدهید، به فقرا رسیدگی بکنید. آدمی که حاضر میشه از بخشی از مال خودش بگذره برای خدا، چون این آدمی رو نمیشه دینش رو تغییر داد، چون این آدمی رو نمیشه به سمت کفر برد. و بدانید که و ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله، شما زکات بدید، نماز بخونید، چیزی به خدا نمیرسه، به خودتون میرسه. و ما تقدمو، آنچه پیش میفرستید، لانفسکم، برای خودتان، من خیرن، از خیر و نیکی، تجدوه عند الله، خواهید یافت اون رو نزد خدا. بعد که از دنیا میرید میبینید عجب، اینا همه اونجا در اختیار شماست. همه میگن چی گذاشت، ملائکه میگن چی آورده. این چی آورده ها همین نماز و زکات و بر و نیکی و عفو و صفح و اینهاست. ان الله بما تعملون بصیر. یه هشدار هم میده، تحقیقا خدا با آنچه که شما میکنید بینا هست. خدا میفهمه که داره چیکار میکنه، خدا آگاهه که شما چیکار میکنید. ممکنه یک کسی در ظاهر نشون بده که اهل نماز و زکاته، ولی واقعا نباشه. خدا اینو میفهمه، خدا میدانه، خدا بصیره، متوجه میشه. پس سعی کنید صادقانه اهل اقامه صلات و ایتاء زکات بشید. خب این هم تمام. در دوتا آیه بعدی یه بحث جدیدی باز مطرح شده در مورد بنی اسرائیل. بنی اسرائیل چنان که پیش از این هم عرض کردم، هم شامل یهودیان میشه، هم شامل مسیحیان، چون حضرت عیسی سلام الله علیه هم از بنی اسرائیل بود و برای بنی اسرائیل آمده بود. یهودیان میگفتن که ما بهشتی هستیم، جز ما کسی بهشت نمیره. مسیحیان هم میگفتن که نخیر، ما اهل بهشت هستیم و تمام، یعنی یه بهشتی وجود داره، این بهشت هم مال ما هست. گاهی مسیحیان این رو میگفتن، گاهی یهودیان این رو میگفتن. خدای متعال میفرماید اینا خیال بافیه، اینها هیچ دلیل و برهانی ندارن. بهشت مال انسانهایی که هم حسن فاعلی داشته باشن، هم حسن فعلی، یعنی هم مؤمن باشن و هم عمل صالح داشته باشن، هم ایمان داشته باشن، یعنی همه روی کرده هاشون به سمت خدا باشه، هم محسن باشن، اهل احسان باشن. ملاحظه بفرمایید. و قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. و قالو و گفتند، یهودیان گفتند و مسیحیان گفتند، لن یدخل الجنت الا من کان هودن او نصارا. یهودیان میگفتند که هرگز وارد بهشت نمی شود مگر کسی که یهودی باشد. مسیحیان هم همینو میگفتند، میگفتند هرگز وارد بهشت نمی شود مگر کسی که مسیحی باشد. تلک امانیهم. خدای متعال میفرماید که این حرفی که اینها میزنند خیال خام اینهاست، آرزوی اینهاست. اینا دوست دارن که اینطوری باشه، خیال بافی دارن میکنن. قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. ای پیامبر به اینها بگو که دلیلتونو بیارید اگه شما راست میگید. کجا خدای متعال گفته که همین که اسم کسی یهودی باشه یا مسیحی باشه این به بهشت میره؟ حتی برای مسلمان ها کجا ما میتونیم بگیم که اگه کسی اسمن مسلمان بود این به بهشت میره؟ نه خیر، چون این چیزی نیست. لذا در آیه بعد ملاک رو میفرماید، بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه. بله، قاعده اینه، نه اینی که شما میگید. بلا یعنی اونی که شما میگید نیست، اینی که الان من میگم. قاعده اینه. قاعده چیه؟ اینه که کسی که تسلیم کند وجهش را به خدا، وجهه یعنی همه وجودش رو، ذاتش رو، همه روی کردهاش الهی باشه، همه توجهاتش الهی باشه، یک ذره شرک نشه در کارنامش پیدا کرد. من اسلم وجهه لله، کسی که همه وجود خودش رو، همه رویکردهای خودش رو تسلیم خدا کرده باشه، همه رویکردهاش توحیدی باشه، و هو محسن. حسن فاعلی کافی نیست، حسن فعلی هم داشته باشه، در حالی که محسن و نیکوکار هم باشه. نیکوکاری بدون روی کرده توحیدی کافی نیست، کفایت نمیکنه. چون این کسی که هم حسن فعلی داره هم حسن فاعلی، فلهو اجرهو عند ربه. به به به، برای چون این کسی پاداشش کجاست؟ عند ربه، نزد پروردگارش هست. و از این بالاتر، ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینها به یک امنیت پایدار میرسن، مخصوصا در قیامت. اونجا که در بارگاه الهی حاضر میشن، نه خوف دارن نه حزن دارن، نه ترسی دارن که چیزی رو از دست بدن. خوف مال آینده است. مطمئنن به بهشت میرن، چون وقتی عالم برزخ رو پشت سر گذاشتن با خوبی، با شادی، با رضایت خدا در صحنه قیامت هم که حاضر میشن، جاشون معلومه. پس خوف از آینده ندارن، حزنم ندارن. حزن مال گذشته است، چون عمرشون رو از دست ندادن، از لحظه لحظه عمرشون در دنیا استفاده کردن. لذا وقتی کسی خوف نداشته باشه، حزنم نداشته باشه، یعنی نه نگرانی از آینده نه افسوس بر گذشته، چون این کسی از آرامش و آسایش کامل برخورداره، از یک امنیت پایدار برخورداره. خدایا تو را به محمد و آل محمد سوگند می‌دهیم، به همه ما توفیق عنایت بفرما تسلیم تو باشیم. همه رویکردهای ما، همه توجه ما، همه زندگی ما، همه حیات و ممات، همه آنگونه که تو میخواهی باشه. حیات و ممات ما رو، حیات و ممات محمد و آل محمد قرار بده. خدای ما رو از تعصب، از قبیل گرایی، از نجات پرستی، از تکبر، از خودخواهی، از صفات رذیله، خدای ما رو پاک بگردان. ما رو توفیق بده که از این رذایل خودمون رو نجات بدیم. اگه کسی گرفتار رذیله تعصب و تکبر و قبیله‌گرایی و نژادگرایی و این اسمها شد، تباه کرده هم دنیای خودش رو هم آخرت خودش رو. خدای به ما توفیق بده هم از حسن فاعلی برخوردار باشیم، اهل ایمان و توحید حقیقی باشیم، هم از حسن فعلی برخوردار باشیم، اهل ایمان و عمل صالح، اهل ایمان و احسان باشیم. در قرآن کریم بحث احسان و ایمان هر دو جز مباحث بسیار بسیار مهم هست. خدای ما را از بیماری حسد نجات بده. خدای ما رو توفیق بده ایمانمون رو حفظ بکنیم، ایمانمون به کفر تبدیل نشه. خدای به ما توفیق بده عظمت تو رو و رسولان تو رو و پیامبر اسلام رو و ائمه معصومین رو درک بکنیم. چیزهایی که شایسته نیست درخواست کنیم درخواست نکنیم. خدای اون چی رو که انبیاء تو از تو خواستن اونها رو اگر مصلحت ما میدانی برای ما هم مقدر بفرما. خدای روز به روز معرفت ما رو به قدرت خودت، به قدرت تکوینی خودت و به قدرت تشریعی خودت بیشتر و بیشتر کن تا در برابر دستورات تو تسلیم باشیم و اونها رو بپذیریم و به اونها عمل بکنیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.